كتاب الصداقة، كتاب دار بيان أحكام مهرية. وكل ما كانت له قيمة من مال أو كانت له أجرة من عمل جاز أن يكون صداقا مسمى قل وكثر إذا تراضى به الزوجان. هر چیزی که قیمتی باشه، هر چیزی که قیمت داشته باشه از مال، حالا شاید قیمتش ناچیز باشه مشکلی نیست، از مال یا کانت له اجرت من عمل، یا اجره دستمزدی باشه از عملی، مثلا مهریه قرار داده بشه آموختن قرآن، یا مهریه قرار داده بشه آموزش دادن خیاطی به زن، این مهریه زن باشه، جاز ان یکون صداقا مسمى. درسته که باشه مهریه نامگذاری شده در عقد، صداق مسمى یعنی مهریه که نامگذاری شده در انگام عقد. قل و کسر، حالا این مهریه کم باشه یا زیاد باشه فرقی نداره، یعنی شریعت تعیین نکرده که باید دقیق این قد باشه یا از این قد تا این قد باشه، پایین تر از اون صحیح نیست، بالاتر از اون صحیح نیست، نه. اذا ترادا به زوجان، هرگاه که دو زوج به آن راضی شدن در انگام عقد، به توافق رسیدن، دیگه مشکلی نیست. ولی سر الولی، حالا بهتره که مهریه زیاد نباشه، اون از لحاظ بهتر بودنه، ولی از لحاظ این که جایزه کم باشه یا زیاد باشه، هر چقدر باشه، شرع دخالتی نکرده. وليس للولي فيه اعتراض ان نقص عن مهر المثل اذا كانت المنكحه جائزه الامر. ولی اجازه نداره در مهریه اعتراض بکنه که اگر از مهر مثل ناقصتر شد. مهر مثل یعنی به اندازه مهریه کسانی که در حد آن زن هستند چقدره؟ مثلا کسانی که، زنانی که در حد آن زن هستند، مهریه هاشون مثلا 10 میلیون، 9 میلیون، 11 میلیون، 12 میلیون، همین حول حوشه تقریبا. پس مهر مثلش میگیم 10 میلیونه، این چیزی که تقدیر میکنن، نگاه میکنن به زنانی که در سطح او هستن. خب پس ولی وقتی که مهریه بسته شد، ولی حق اعتراض نداره که اگر از مهر مثل پایین تر باشه، هرگاه که منکوحه، اون زن منکوحه، زنی که با نکاح شده و مهریش از مهر مثل پایین تر بسته شده، جایز تصرف باشه، یعنی معامله بتونه بکنه، کسی ایرادی بهش نمیگیره، مثلا دیوانه نیست و اون شروطی که شخص هنگام معامله باید داشته باشه داره، جایز الامر، جایز تصرف در اموالش، پس خودش بهتر میدونه، چون که مهریه مال زنه. و تملک جمیعه بالعقد، و زن هم مالک تمام مهریه میشه با عقد، یعنی مهریه مال اون زنه، مال عروسه. خب حالا رسم و رسومات مردم کاری نداریم، شاید ممکنه تو بعض از بلاد اسلامی باشن، ممکنه تو روستایی، دهاتی، شهری، منطقه‌ای بیاد بابای عروس مهریهاش رو برداره، مثلا همش برای خودش. خب اینا همش حرامه، یعنی مهریه تعلق به خود زن میگیره. شرع قرار داده برای زن و الم یدخل بها، و اگرچه مرد به او داخل نشه، یعنی مهریه مال زنه. معینن که اونو فی ذمته، چه مشخص باشه یا در ذمت باشه، یعنی در ذمت مرد باشه که بعداً بپردازه، یا مشخص باشه یعنی به هنگام عقد مالک میشه. و هو مدمون على الزوج ان تلف في يده بمهر المثله، و مهریه هم ضمانت شده است بر زوج اگر تلف شد در دست زوج با مهر مثل. یعنی هنوز زوجه تحویل نگرفته مهریه رو، در دست زوج تلف شد. خب پس در ضمانت زوج با مهر مثل، باید مهر مثل بپردازه به همسرش. و مضمون على زوجت ان تلف في يدها بالقيمه، و مضمون ضمانت شده بر زوجه در ضمانت زوجه است که اگر تلف شد در دست زوجه با قیمت. یعنی قیمت اون مثلا ماشین بود، مثلا ماشین بود، مهریه ماشین بود، خب اون زن هنگامی که عقد بسته شد مهریه رو که ماشین باشه قبض کرد، تحویل گرفت، بعد تلفش کرد. خب حالا اون مرد طلاقش داد، چون که دخولی صورت نگرفته نصف مهریه ثابت میشه، یعنی نصف مهریه به زن تعلق میگیره که نصف ماشین باشه و نصف آن به مرد باید بازگردانده بشه. خب حالا تلف شده، پس گفت چون که در دست زن تلف شده، در ضمانت زن با قیمت، یعنی قیمت کرده میشه اون ماشین چند بوده، مثلا 200 میلیون بوده، 100 میلیون چون که نصفش، نصف مهریه که 100 میلیون باشه به زن تعلق میگیره، 100 میلیون باید زن بپردازه به مرد. و مضمون النقص علیهما بالخیار، و ضمانت نقص بر هر دو نفر، بر هر دو نفر به خیار، به اختیار. خب حالا چه مهریه در دست مرد باشه، هنوز زن تحویل نگرفته، مثلا همون ماشینه هنوز در دست مرد، زن تحویل نگرفته، یا در دست زن بود و تحویل گرفته، یعنی در دست زنه. خب در هر دو حالت، یعنی چه در دست مرد چه در دست زن، یک نقصی وارد میشه به این مهریه، به این ماشینه یک نقصی وارد میشه، مثلا کلن خط میفته. خب حالا در هر دو صورت فرقی نداره، چه در دست مرد باشه چه در دست زن باشه، فرقی بگفتیم نداره، اینها اختیار دارند که با نقص تحویل بگیرن یا اینکه فسخ بکنن و به مهر مثل رجوع بکنن، یا اینکه فسخ بکنن و به مهر مثل رجوع بکنن. چون در مسئله اولی که خوندیم تلف میشه، کلن تلف میشه از بین میره، اما الان نه، نقص وارد میشه، خود ماشین سر جاشه مثلا، ولی نقص وارد میشه به هر طریقی، تصادف میشه مثلا، یه زدگی پیدا میکنه، خوردگی پیدا میکنه مثلا. وما حدث فيه من نمو فهو للزوجة قبل القبض وبعده. وان چه حاصل میشه در آن از رشد و نمو، پس آن برای زوجه است، چه قبل از قبض چه بعد از قبض فرقی نداره. مثلا مهریه اسب تعیین شد، بعد اون اسب مثلا بچه آورد، بالاخره هر رشد و نمویی که در اون مهریه ایجاد شد اون برای زوجه است، چه قبل از قبض باشه چی بعد از قبض باشه فرقی نداره. یعنی بعد از قبض که از باب علوم برای زوجه است، اما قبل از قبض هم باز هم مال زوجه است. فان فارقها از زوج بعد الدخول او مات عنها قبله فقد استقر ملكها له. پس اگر زوج جدا شد از زوجه بعد از دخول، بعد از دخول جدا شدن، طلاق داد، یا مرد فوت کرد از اون زن، یعنی فوت کرد مرد و زن خودش رو در حیات باقی گذاشت، او مات عنها، او مات عنها قبله، یا فوت کرد مرد از زن قبله، قبل از جدایی، قبل از دخول ببخشید، آره اونجا بعد از دخول بود، آره قبله، او مات عنها قبله، یا فوت کرد مرد از زن خودش قبل از دخول، قبل از جماع، فقد استقر ملكها له، پس همانو مستقر شده است، استقرار یافته است مالکیت زن برای بر مهریه، بر تمام مهریه. خب مسئله اول، فان فارقها از زوج بعد الدخول، زوجین بعد از اینکه جماع کردند خب بینشون جدایی انجام شد، طلاق داد مرد زن رو، مثلا چون که مرد جماع کرده با زن تمام مهریه باید پرداخت بکنه. او مات عنها قبله، یا هنوز جماعی رخ نداده، مثلا الان عقد بسته شد هنوز جماعی رخ نداده، دو روز دیگر مرد فوت کرد، اینجا باز تمام مهریه به زن تعلق میگیره. و ان فارقها قبل الدخول به فسخ زال ملکو عن جمیعه، اگر جدا شد مرد از زن قبل از دخول، قبل از جماع، با فسخ، یعنی با فسخ نکاح، نه با طلاق، با فسخ، زال ملکو عن جمیعه، زائل میشه، از بین میره ملک زن از تمامی مهریه. پس الان امروز ازدواج کردند، دو روز دیگه مثلا هنوز جماعی رخ نداده، دو روز دیگه، سه روز دیگه فسخ کردند، طلاق نداده، اما طلاق داده نشده، فسخ کردند، نکاح خودشون رو فسخ کردند. که چه جاهای فسخ کرده میشه بعضی خوندیم اونجا در باب عیوب خوندیم. خب الان دیگه هیچ مهریه تعلق نمیگیره به زن، هیچ مهریه. فان فارقا بطلاق زال ملک عن نصفه، اما اگر جدا شد مرد از اون زن با طلاق، زایل میشه، از بین میره مالکیت زن از نصف مهریه. خب امروز ازدواج کردن، ده جماع رخ نداد، ده روز دیگه مرد طلاق داد ولی جماعی رخ نداده، طلاق داد، الان نصف مهریه تعلق میگیره به زن، و تمام مهریه تعلق نمیگیره، چون که مرد دیگه جماعی نکرده، لذتی نبرده، و نصف مهریه تعلق میگیره چون که زن دیگه بالاخره تو این 10 روز به نام اون مرد بوده و الان دیگه مرد طلاق داده اونو، یک وحشتی برای زن به وجود اومده، پس نصف مهریه به خاطر تسلی خاطرش به او داده میشه. و تمام هم گفتیم مرد نمی پردازه چون که کامگیری نکرده از او. بالاخره تو اسلام چنینه که بین زوجین نه به مرد و نه به زن ظلم نمیشه، به هیچ کدوم. احکامات طوری طراحی شده که نه مرد و نه زن هیچ کدوم متضرر نشن. حالا از لحاظ بدنی مرد قوی تره، از لحاظ بدنی جسمی زن ضعیف تره، همه اینها در نظر گرفته شده، ولی به عنوان این که مرد بدنش قوی تره ظلم به او بکنیم نه، یا زن ضعیف تره به خاطر ضعفش ظلم بهش بکنیم نه. تو خرید و فروش همینطور، نه به خریدار نه فروشنده هیچ کدوم ظلم به اونها نباید بشه. دین اسلام چنینه. و ملک از خب همین مسئله که گفتیم، و ملک از زوج به طلاق نصف صداق، و مالک میشه زوج با طلاق نصف مهریه که گفتیم. وقتی که امروز ازدواج کردن 10 روز 20 روز دیگه مرد طلاق داد، در حالی که جماعی رخ نداده، نصف مهریه به زن تعلق میگیره و نصف یعنی بر میگرده به خود مرد. فان کان فی الذمه سقط عنه، اما اگر در ذمه باشه خب مسلما ساقط میشه از او، یعنی از مرد ساقط میشه. مسئله همینه، امروز عقد بسته شده، بعد از 10 روز 20 روز 1 ماه مرد طلاق میده، جماعی رخ نداده. خب حالا امروز که عقد بستن، مثلا مهریه بوده مثلا 19 مثقال طلا، این 19 مثقال طلا یا مثلا همون ماشین میگیم، ماشینی بوده، خب این ماشین زن تحویل گرفت، خب بعد از 1 ماه طلاق داد مرد، خب الان زن نصف ماشین متعلق به زنه، نصف ماشین متعلق به مرده، چون که نصف مهریه باید بر بگرده. خب حالا اگر مهریه مثلا بوده 100 میلیون تومان، مهریه بوده 100 میلیون تومان و قرار بوده که مثلا 2 ماه 3 ماه 1 سال دیگه مرد بپردازه، خب الان 1 ماه نگذشت مرد طلاق داد، جماعی که رخ نداده، پس نصف مهریه به زن تعلق میگیره دیگه، از اون 100 میلیون 50 میلیون تعلق میگیره، و دیگه مرد که 50 میلیون از گردنش ساقط میشه چون که پول چیزی نداده. و این کان معینا صار زوج و شریکن فیه، و اگر معین باشه مشخص باشه، مانند مثال ماشین که زدیم، زوج شریک میشه در مهریه، یعنی در همون ماشین که مثال زدیم. ولا یستکمل المهر الا بالاصابت دون الخلوته، و تکمیل نمیشه مهریه مگر با جماع کردن به غیر از خلوت کردن. یعنی الان مرد الان عقد بستن امروز، خب فرداش جماع انجام دادن، جماع انجام دادن، پس فردا طلاق دادن، الان چون که جماع حاصل شده پس تمام مهریه تعلق میگیره به زن. اما امروز عقد بستن، خب شب پیش هم بودن، خلوتی داشتن پیش هم، یک اتاق بودن، اما جماع نکردن، فردا شبش هم همینطور خلوت داشتن، جماع نشده، خب روز سوم مرد طلاق میده. الان این خلوت سبب نمیشه که کل مهریه مرد بده، میگه همون نصف مهریه به شرط تعلق نمیگیره، چون که جمع حاصل نشد. اگر جمع حاصل میشد حالا تمام مهریه تعلق می گرفت. پس خلوت کار نداریم، جمع کار داریم. فإن اختلفا فيها فالقول قول من انكرها. خب حالا اگر اختلاف کردن در آن، یعنی اختلاف کردن در جمع، زن میگه که جمع صورت نگرفته، زن میگه که جمع صورت گرفته تا اینکه مهریه کامل ببره، مرد میگه نه جمع صورت نگرفته تا اینکه مهریه نصف بشه، حالا قول کی پذیرفته است؟ میگه فالقول قول من انکرها، قول قول کسیه که جمع رو انکار میکنه. اون کسی که میگه که نه جمعی رخ نداده، اون قولش پذیرفته است، چون که اصل اینه که جمعی صورت نگرفته تا اینکه یک دلیلی باشه دیگه، بیانیه گواهی چیزی باشه. و این تزوجه ها بغیر صداقن صح نکاحو، اگر ازدواج کرد با زنی بدون صداق، بدون مهریه، صحیح نکاح، یعنی مهریه که جزء ارکان عقد ازدواج نیست، مهریه میتونه زن یعنی عقد ببنده، عقد خودش رو، البته از طریق ولی عقد خودش رو ببنده بدون مهریه اگر راضی باشه، واجب نیست. ولها المطالبه تو بان یفرد لها مهرا، و اجازه داره که مطالبه بکنه به این که مهریه براش تعیین بشه. یعنی اول بدون مهریه گفت عقد من رو ببندید، بعد گفت نه مهریه میخوام، پس میتونه مطالبه بکنه زن به این که تا مهریه در عقد گنجانده نشه اینقدر مثلا من ازدواج نمی کنم. خب این حق رو داره. فإن اتفقوا عليه صار كالمسمو، خب حالا اما اینجا منظور ولها المطالبه تو بان یفرد لهم مهرا، اون توضیحی که دادم درسته، ولی منظور اینجا نیست. منظور اینجا اینه که بعد از این که ازدواج کرد بدون مهریه، بدون مهریه ازدواج کرد، بعد زن مطالبه میکنه که مرد براش مهریه تعیین بکنه. خب میگه این حق رو داره، میگه این حق رو داره. حالا متوجه شدید؟ فإن اتفقوا علیه صار کالمسمو، حالا اگر متفق شدن اون زن و شوهر بر مهریه، همین میشه مانند مسمو، میشه مانند مسما که در عقد باشه. مسما یعنی مهریه که نامگذاریش در عقد، یعنی مانند همونه دیگه، مثل این که همون موقع عقد گنجانده شده در هر چقدر گفتند 10 میلیون، 100 میلیون، 19 مثقال. و این تنازع فیه، اما اگر منازعه کردن در مهریه، فرد الحاکم له مهر المثل، زن میگه مهریه تعیین بکن، مرد تعیین نمیکنه، اینجا حاکم برای زن مهر مثل تعیین میکنه. و صار بعد اتفاق ما علیه او فرد الحاکم له کالمسمى فی العقد یستکمل جمیعه بالاصابه و نصفه بالطلاق قبل الاصابه. و میگردد بعد از اتفاق آن دو بر مهریه، یعنی اونجایی که گفتیم بعد اول درخت نگنجاندن، بعد از مدتی زن خواستار مهریه شد و هر دو اتفاق کردن بر مهریه که مثلا 100 میلیون تومان باشه، او فرد الحاکمه یا تنازع کردن و بعد هم حاکم آمد مهر مصر رو تعیین کرد. میگه کل مسما فی العقد، مانند مسما، مانند مهری نام برده شده در عقده. یستکمل جمعه بالاصابت، تکمیل میکنه تمام آن با جمع کردن. یعنی اگر مرد جمع کرد، تمام باید تمام اون رو بپردازه، همونی که قاضی گفته یا همونی که خودشون توافق کردن در مسئله اولی. و نصف به طلاق قبل الاصابته و نصف آن با طلاق قبل از جمع کردن، همونطوری که خوندیم قبلا. و انفارقها قبل فرد صداق لها. خب اگر جدا شد مرد از اون زن قبل از تعیین مهریه برای زن، کان لها مهر المثل بعد الاصابت، می باشد برای زن مهر مثل بعد از جماع. یعنی اگر جماع انجام شده، مهر مثل تعلق می گیره. یعنی مسئله همونه که عقد بسته شده بدون مهریه، عقد بسته شده بدون مهریه. خب حالا هنوز مهریه تعیین نشد، مرد جدا شد، مرد جدا شد. خب حالا اگر جماع رخ داده، بعد از جماع مهر مثل تعلق میگیره به زن. و له متعه المثل لم یصبها، و اما متعه مثل تعلق میگیره به زن که اگر جماع نکرده. اگر در همین مسئله که گفتیم جماع کرده، که گفتیم مهر مثل میده، اگر جماع نکرده پس متعه میده، متعه مثل. متعه یعنی یه چیزیه که خب خودش میگه، میگه یقدر هل حاکم و باجتهادی، تقدیر میکنه آن را یعنی متعه را حاکم با اجتهاد خودش. علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، بر آن کسی که توانایی داره به اندازه وسع خودش، قدرت خودش، و به آن کسی که توانایی نداره به اندازه تواناییش. یعنی متعه چیز دیگری، ربطی به مهریه نداره. متعه یه چیزیه که یعنی به خاطر دل اون زن خوش کرده بشه، چون که دست خالی دیگه نره به خونش. یعنی الان در اصل باید چیزی گفتین تعلق نمیگیره به او، مهریه تعلق نمیگیره، پس دست خالی نره یه چیزی بدیم، اون یعنی اون مرد باید بده بهش. این چیز قاضی تعیین میکنه، نگاه میکنه که حال اون مرد چگونه است، به اندازه وسع و توان اون مرد میاد تعیین میکنه، میگه اینقدر مثلا بده به این زن که بالاخره زن احساسات داره، بره به خونه باباش دوباره. خب بالاخره از نظر روحی روانی فشار بهش وارد شده، پس دست خالی نره، چیزی بیدیم که یعنی دلش خوش بشه. پس این شرع هم واجب گردانیده. یعنی ببینیم حق و حقوق زن چقدر رعایت داره میشه تو اسلام. و این مات عنها فلها مع المیراث مهر مثلها ان صح حدیث بروع. میگه اگر فوت کرد از او، یعنی اون قبل از اینکه مهریه تعیین بشه، اون مرد فوت کرد و زن خب در حیات که باقیه، خب میگه فلها مع المیراث مهر مثلها، پس هست از برای زن همراه اینکه میراث میبره از اون شوهر مهر مثل. اگر حدیث بروع صحیح باشه، یعنی داره معلق میکنه این حکم رو به این که اگر حدیث بروع صحیح باشه، این زنی که در هنگام عقد مهریه نام برده نشده، بعد قبل از این که مهریش نام برده بشه شوهرش فوت کرد. میگه اگر حدیث بر صحیح باشه میراث میبره از اون مرد و مهر مثل هم تعلق میگیره به او. حدیث بروه حالا چی ابتداعا؟ حدیث بروه اینه که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم خب یه مردی با بروع بنت واشق بدون مهریه ازدواج میکنه. بروع بنت واشق یک زنیه. خب یک مردی ازدواج میکنه با این زن، با بروع بنت واشق بدون مهریه. بدون مهریه. خب بعد اون مرد فوت میکنه. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم قضاوت میکنه به این که بروع میراث میبره و مهر مثل به او تعلق میگیره. خب حالا این حدیث که گفت اگر صحیح باشه، خب همین حکمه که میراث و مهر مثل به زن تعلق میگیره. خب و این حدیث هم نزد محققین به درجه قبولیت رسیده، پس همین حکم حکم صحیحه. و همین هم قول صحیح در و معتبر در مذهب خودمونه، یعنی مشکلی نیست. خب بعد میگه و یستحب ولیمت العرس عند الدخول، و مستحب میشه ولیمه عروسی. ولیمه به غذایی گفته میشه که هنگام عروسی داده میشه، از زبان عربی ولیمه گفته میشه. خب سنت میشه در ولی در عروسی اینکه ولیمه داده بشه هنگام دخول، هنگام دخول مرد به زن، یعنی داماد و عروس میخوان به هم داخل بشن. و علی من دعی الیها ان یجیب الا من عذر، و واجبه بر کسی که فرا خوانده شد به ولیمه عروسی اینکه اجابت بکنه مگر عذری داشته باشه. یعنی در اصل ولیمه عروسی واجبه مگر عذر داشته باشه. در عذرها هم تو کتابهای متولتر بیان میکنه چه چیزهای عذره. اما دعوتهای دیگر غیر از دعوت عروسی که در اصل واجبه مگر عذر داره، خب دیگه واجبش نمیشه، چون وقتی گفتیم واجبه یعنی اگر نره گناهکار میشه، ولی اگر عذر داره که گناهکار نیست، واجب نمیشه بر او. اما دعوت های دیگر واجب نیست، سنته که قبول بکنه، و اگر قبول نکنه گناهکار نیست. بلا بأس به نثاره، و اشکالی نیست که تنقلات و شیرینجات پاشانده بشه، و ترک و اسبابو، اما ترک چیدن آن یعنی بهتره، یعنی بهتره که نچینه. یعنی اگر چید حرام نیست، چون که یعنی پاشانده میشه به خاطر چیدن و خوشحال کردن بچه ها و مردم.